ساعت 28 شب به وقت تهران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. طرح تشدید تحریم‌های ایران قرار است در مجلس نمایندگان آمریکا به رأی گذاشته شود. به گفته مدیر کل تشریفات مجلس، تاکنون از محمد خاتمی برای شرکت در مراسم تحلیف حسن روحانی دعوت به عمل نیامده است. و طالبان پاکستان میگویند توانستند شماری از افرادی را که از زندانی در این کشور فراری دادند به مناطق امن برسانند. سلام بر شما شنوندگان گرامی، شبتون بخیر. رضا جمالی هستم و شنونده 15 دقیقه خبر و گزارش هستید. طرح تشدید تحریم‌های ایران قرار است ظرف چهارشنبه امروز یا فردا پنجشنبه در مجلس نمایندگان آمریکا به رأی گذاشته شود. بر اساس برخی گزارش‌ها ممکن است رأی‌گیری در این مورد به تعویق هم بیفتد. به گزارش خبرگزاری‌ها، تهیه کنندگان این طرح می‌خواهند صادرات نفت ایران را به میزان 1 میلیون بشکه دیگر در روز کاهش دهند. انتظار می‌رود این طرح در مجلس نمایندگان که دارای اکثریت جمهوری‌خواه است به تصویب برسد و به مجلس سنا برود. این طرح حاوی سخت‌ترین تحریم‌هایی است که تاکنون علیه ایران اعمال شده است. مدیر کل تشریفات مجلس روز چهارشنبه گفت تا این لحظه از محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین برای شرکت در مراسم تحلیف حسن روحانی دعوت نشده است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، محمد یثربی مدیر کل تشریفات مجلس گفت خاویر سولانا مسئول پیشین دیپلماسی اتحادیه اروپا و مهاتیر محمد نخست وزیر پیشین مالزی میهمانان ویژه این مراسم هستند. به گفته وی مراسم تحلیف حسن روحانی در ساعت 16 روز یکشنبه در مجلس با شرکت مقامات بلندپایه کشوری و لشکری ایران و شماری از سران و مقامات بلندپایه کشورهای خارجی برگزار خواهد شد. بر اساس این خبر میهمانان خارجی از صبح روز شنبه 12 مرداد وارد تهران خواهند شد. طالبان میگوید توانستند شماری از افرادی را که دوشنبه شب از زندانی در پاکستان فراری دادند به منطقه امن طالبان در شمال غربی پاکستان منتقل کنند. دو تن از فرماندهان طالبان روز چهارشنبه به خبرگزاری آسوشیتد پرس گفتند 25 تن از این افراد به وزیرستان جنوبی رسیدند و از آنجا روانه وزیرستان شمالی خواهند شد که پناهگاه اصلی طالبان و القاعده است. این دو فرمانده افزودند که حمله دوشنبه شب به زندان درا اسماعیل خان در پاکستان حدود 115 هزار دلار هزینه داشته و طراحی آن 6 ماه طول کشیده و 18 نفر از 150 نیرویی که در آن شرکت داشتند تعلیمات ویژه کماندویی دیده بودند. و یکی از پرونده‌های قضایی پرسر و صدای سال‌های اخیر در آمریکا به مرحله اعلام حکم رسیده است. سرباز برادلی منینگ در حالی روز سه‌شنبه از اتهام کمک به دشمن تبرئه شد که همچنان احتمال دارد حکم تحمل چند دهه زندان را دریافت کند. جزئیات بیشتر از همکارم هانا کاویانی.
برادلی منینگ، سرباز آمریکایی که 3 سال طول کشید تا در دادگاه به اتهاماتش رسیدگی شود، روز سه‌شنبه در 20 مورد مجرم شناخته شد. مجرمیتی که اسوشیتد پرس می نویسد می تواند به حکم 136 سال زندان منتهی شود، اگرچه او از بزرگترین اتهامی که متوجهش بود کمک به دشمن تبرئه شد. برادلی منینگ 25 ساله که در عراق تحلیلگر اطلاعاتی ارتش آمریکا بود، کسی است که گفته می شود هزاران سند محرمانه ارتش را در اختیار وبسایت افشاگر ویکی‌لیکس قرار داد. اسوشیتد پرس در این باره می نویسد که افشای اسناد مراودات محرمانه دیپلماتیک، اسناد مرتبط با ارتش آمریکا در عراق و افغانستان و همچنین چندین ویدیو آمریکا و متحدانش را زیر ذره بین و هدف انتقادهای فراوان قرار داد. در زمان افشای اولین اسناد در حدود 3 سال پیش، مقام‌های آمریکایی درباره تبعات این اقدام هشدار دادند و گفتند افشای اسناد محرمانه امنیت داخلی آمریکا و همچنین امنیت ارتش این کشور در خارج از مرزها را به خطر می‌اندازد. در طول 2 ماهی که به پرونده منینگ در دادگاه رسیدگی شد، دادستان او را به عنوان خیانتکاری معرفی کرد که اسرار ارتش را در اختیار دشمنان گذاشته، اتهامی که منینگ آن را رد کرده بود و وکلایش از سوی دیگر او را یک افشاگر معرفی کردند که می‌خواسته درباره جرایم جنگی اطلاع رسانی کند و گفتمان تازه‌ای درباره ارتش و سیاست خارجی آمریکا به راه بیندازد. برادلی منینگ در جریان دادگاهش گفته بود که او اطلاعاتی را در اختیار وبسایت ویکی‌لیکس گذاشته بود که به نظر او خطری را متوجه آمریکا نمی‌کرد. روز سه‌شنبه ویکی‌لیکس مجرم شناخته شدن منینگ را افراط‌گرایی خطرناک در زمینه امنیت ملی خواند. مدافعان افشاگری و شفافیت از جمله سازمان گزارشگران بدون مرز در دفاع از برادلی منینگ میگویند که او تنها اطلاعاتی را در اختیار عموم گذاشته که به وسیله آن مردم میتوانند دولت خود را مسئول اقداماتش بشناسند. آنها میگویند اتهام کمک به دشمن که منینگ هم اکنون از آن تبرئه شده، روزنامه‌نگاری تحقیقی را تحت شعاع قرار داده و آن را ضعیف میکند. این در حالی است که رئیس کمیته اطلاعات کنگره آمریکا از مجرم شناخته شدن منینگ استقبال کرد و در پیامی توییتری نوشت امروز عدالت اجرا شد. قرار است جلسه صدور حکم منینگ از روز چهارشنبه آغاز شود. از آنجا که قاضی این پرونده طرفین را از ارائه شواهد درباره صدماتی که این افشاگری به امنیت ملی آمریکا زده در طول جریان رسیدگی به پرونده منع کرده بود، هم اکنون هم دادستان و هم وکلای مدافع می توانند این شواهد را ارائه دهند. شواهدی که ممکن است به حکمی چند ساله یا چند ده ساله برای سرباز برادلی منینگ منتهی شود.
به روزمرگی تن نمیدم. از امروز تا فردا زندگی میکنم. امروز، هر روز، رادیو فردا.
ساعت 26 دقیقه است و شنونده یک بخش خبری از رادیو فردا هستید. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا از دو عضو ارشد کمیته نیروهای مسلح سنا خواسته است برای گفتگو با رهبران دولت موقت و مخالفان در مصر راهی قاهره شوند. به گزارش رویترز، سناتور لیندسی گراهام روز سه‌شنبه تایید کرد که همراه با سناتور جان مکین هفته ی آینده راهی مصر خواهند شد. سناتور گراهام میگوید که پیام هماهنگ آنها به حاکمان مصر این خواهد بود که کشتن مخالفان شباهت حکومت مصر را به یک حکومت کودتایی بیشتر خواهد کرد. چاک هیگل وزیر دفاع آمریکا و جان کری وزیر خارجه این کشور نیز در روزهای گذشته با همتایان مصری خود درباره ابعاد مختلف بحران داخلی مصر گفتگو کردند. و به گزارش خبرگزاری‌های ایران و سوریه، بانک‌های مرکزی دو کشور توافق نامه‌ای را در تهران امضا کردند که بر پایه آن ایران یک اعتبار نفتی به ارزش 3 میلیارد و 600 میلیون دلار در اختیار سوریه می‌گذارد. در اعضای این اعتبار سوریه به ایران حق سرمایه‌گذاری در این کشور را می‌دهد. جزئیات بیشتر از فریدون زرنگار.
بانک‌های مرکزی ایران و سوریه دوشنبه 7 مرداد توافقنامه‌ای برای تأمین خطی اعتباری تا میزان 3 میلیارد و 600 میلیون دلار به امضا رساندند. این توافقنامه را محمود بهمنی و ادیب میاله رؤسای بانک مرکزی ایران و سوریه امضا کردند. به گزارش خبرگزاری دولتی سوریه سانا، این کشور امکان خواهد داشت که بهای نفت خریداری شده از ایران را از راه سرمایه‌گذاری‌های ایران در سوریه در زمینه‌های مختلف باز پرداخت کند. این توافقنامه یک روز پس از گفتگوهای رستم قاسمی وزیر نفت ایران با همتای سوریهش سلیمان عباس در تهران منعقد شده است. در پایان این گفتگوها رستم قاسمی و سلیمان عباس توافقنامه‌ای برای انتقال گاز از ایران به سوریه از راه عراق را هم امضا کردند. پیش از این نیز دو طرف ایرانی و سوری بر سر تأمین خطی اعتباری به ارزش 1 میلیارد دلار به منظور برآورده کردن نیازهای سوریه به برق، اقلام پزشکی، دارو و غذا به توافق رسیده بودند. رضا تقی‌زاده تحلیلگر سیاسی در نیوکاسل به رادیو فردا میگوید این قرارداد بسیار غیرعادی به نظر میرسد.
ظاهر قرارداد خیلی عجیب و غیر عادی به نظر میرسه. بین هیچ دو کشوری تاکنون شاید در گذشته این نوع قرارداد به تصویب نرسیده که یک حجم 3.6 میلیارد دلاری رو یک کشور به عنوان کمک مالی در اختیار کشور دیگری قرار بده و اون کشور گیرنده وام باز پرداخت این پول رو موکول بکنه به سرمایه گذاری مجدد در کشور خودش و اون رو به عنوان حق امتیاز تلقی بکنه.
آقای تقی‌زاده امضای چنین قراردادی را سیاسی و بدون در نظر گرفتن منافع و مصالح ملی ایران ارزیابی می‌کند.
در حقیقت این تصمیم یک تصمیم سیاسی است و کمترین مصالح ملی ایران آن از نظر تجاری و حقوق مردم مورد رعایت قرار نگرفته. شما وقتی در یک کشور سوم سرمایه گذاری میکنید، بایستی ریسک سرمایه گذاری، خطر سرمایه گذاری اون رو در نظر بگیرید که چقدر شما برای بازگرداندن پولتون به کشور خودتون اطمینان خاطر دارید. در شرایطی که سوریه در وضعیت جنگی هست، اولا امنیت سرمایه گذاری در اون کشور به صفر رسیده و هیچ کشور خارجی دیگری در اون کشور سرمایه گذاری نمیکنه. دوما در صورت تغییر رژیم، با توجه به ایستادگی سیاسی و نظامی ایران در کنار دولت آقای بشار اسد، کمترین انتظاری برای بازپرداخت پول ایران از طرف دولت بعدی وجود نخواهد داشت.
ایران یکی از کشورهایی است که بیشترین کمک سیاسی و مالی را به دولت سوریه در سایه بحران اخیرش کرده است. سوریه که یکی از معدود متحدین ایران در منطقه در سالهای پس از انقلاب ایران بوده است، پیش از این نیز هر سال مقادیر زیادی نفت با قیمت مناسب و حتی مجانی از ایران دریافت کرده است.
در دنیای مجازی چه می‌گذرد؟ .com هر پنج شنبه مجله شامگاهی.
این بخش خبری رو با دو خبر پی می‌گیریم. اینکه اسدالله اسگرولادی رئیس کمیسیون صادرات اتاق بازرگانی ایران میگوید کشور طی ماه‌های آینده با کمبود مواد غذایی روبرو می‌شود. اسدالله اسگرولادی به خبرگزاری ایلنا گفت با اختلافاتی که بین بانک مرکزی و وزارت صنعت معدن و تجارت و گمرک به وجود آمده، در شهریور و مهر ماه با کسری و کمبود کالا در کشور روبرو خواهیم شد. و در ادامه دعوت میکنم که به خبرهای ورزشی توجه بفرمایید با همکارم فریبرز غریب.
هفته دوم لیگ برتر فوتبال ایران پنجشنبه شب آغاز می شود که در مهمترین بازی که به نوعی سوپرجام باشگاهی ایران است، استقلال قهرمان فصل پیش در ورزشگاه آزادی میزبان سپاهان قهرمان جام حذفی فصل پیش است. فردا همچنین دو داربی در گیلان و آذربایجان هم در دستور کار است. در بندر انزلی قوی سپید میزبانی از داماش گیلان را بر عهده دارد و در تبریز تراکتورسازی به مصاف گسترش فولاد می رود. در یک نبرد حساس دیگر روز جمعه پرسپولیس در فولاد شهر میهمان زوباهن اصفهان خواهد بود. فدراسیون کشتی ایران این روزها به پرحاشیه ترین فدراسیون ورزشی این کشور تبدیل شده است. به گزارش خبرگزاری مهر، پس از اتفاقاتی که طی چند روز گذشته برای کشتیگیران جوان ایرانی در مغولستان رقم خورد، لهستان هم به تیم ملی کشتی آزاد ایران ویزا نداد. تیم کشتی ایران قرار بود پیش از مسابقات جهانی 2013 در تورنمنت زیلکوفسکی شرکت کند، اما حضور در این تورنمنت به دلیل مشکلات شدید مالی و عدم صدور روادید از سوی سفارت لهستان در تهران در آستانه لغو قرار گرفت. 27مین دوره مسابقات بسکتبال جام ملت‌های آسیا از روز پنجشنبه فردا به میزبانی فیلیپین آغاز می‌شود. در این رقابت‌ها که حکم انتخابی جام جهانی اسپانیا را هم دارد، تیم بسکتبال ایران در گروه C در کنار تیم‌های چین، کره جنوبی و مالزی ایستاده و اولین دیدار خود را روز پنجشنبه مقابل مالزی برگزار می‌کند. در بازی‌های المپیک ناشنوایان جهان که در صوفیه بلغارستان در جریان است، روز چهارشنبه امیر دانیالی در تکواندو سومین نشان طلای کاروان ناشنوایان ایران را به دست آورد. پیش از این مژده مردانی در کاراته زنان و محمد خدایار در کاراته مردان هم موفق به کسب مدال طلا شده بودند. به گزارش کانال دوم تلویزیون آلمان ZDF، دادستان شهر مونیخ روز سه‌شنبه اتهام مالیاتی اولی هوینس رئیس باشگاه بایر مونیخ را تایید کرد. حدود دو ماه پیش رسانه‌های آلمانی از حساب‌های غیرقانونی هوینس در بانک‌های سوئیس خبر دادند. و دیشب تیم فوتبال بارسلونای اسپانیا در یک دیدار دوستانه در لهستان مقابل تیم لخیا گدانس به میدان رفت و در پایان با نتیجه مساوی 2-2 متوقف شد. امشب هم دیدارهای تدارکاتی فوتبال در اروپا پیگیری می شود که در دو بازی مهم در تورنمنت بین المللی آلمان منچستر سیتی با آس میلان و بایر مونیخ با ساو پائولو رو در روی هم سفارایی خواهند کرد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
شنوندگان گرامی، با پخش خبرهای ورزشی مجموعه خبری هم به پایان میرسه. تا حدود 15 دقیقه دیگه سرخط مهمترین خبرها رو تقدیم شما میکنم.